بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیت طیبین الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بعضی از احکام شرعی گاهی اوقات آدم بلد نباشه عوارض فوق‌العاده خانمانسوزی داره، مثل آب کشی نی که حالا یادت رفته دستتو آب بکشی خونی بوده و دست بالا دستتو آب میکشی لباسات هم آب میکشی. گاهی اوقات یه مسئله شرعی هست وقتی خراب میشه اصلا هیچ کارش نمیشه کرد. از جمله چون مراجعه میکنن میگن یه آقایی بعد از اینکه این مسئله شرعی رو شنید تو هیئت به پهنه صورتش اشک میریخت، گفت من باید با 4 تا بچه از این زن جدا شم. گفتیم چرا؟ گفتش که این خانوم وقتی من گرفتمش گفت عده‌ام تموم شده، شوهرش فوت کرده بود. گفت پرسیدیم عده چقدره؟ عده رو که گفتن دیدیم آقاه اشتباه عده رو گفته، توی عده اینو ما گرفتیم. به فتوای تمام مراجع اگر کسی زنی رو تو عده بگیره الالعبد بهش حرامه، عقدش که بکنه الالعبد حرام میشه، اشتباه بهش گفته بوده. بچه ها حلال زادن ها، ولی طلاق هم نداری، اصلا زنت نبوده، الالعبد حرام، باید جدا بشه. شوهرش مرده 4 ماه و 10 روز باید عده نگه داره، اشتباهی یا طلاقش داده و این زن در سنی هست که باید عده نگه داره، عده رو اشتباه بلد بوده، اشتباه بهش گفتن، هیچی. با 4 تا بچه واقعا سخته، این شوهرشه این زنشه، به هم حروم الالعبد. تا الان نمیدونستن هیچ، این به بعد اصلا نمیتونن همدیگر نگاه کنن. لذا ببینید چقدر مهمه مجالسی که احکام دین خدا گفته بشه، توش معارف اعتقادات گفته بشه و چقدر هم عالیه توش روزه، و اصلا بدون روزه این مجلس بالا نمیره هر چی باشه. به قول حاج آقای مجتهدی تفسیر قرآن هم بگی توش روزه نباشه بالا نمیره. اما باید اینم دقت بکنینا، میگن حدیث داریم هر کی واسه ظهور امام زمان تاریخ بیان کنه این دروغگوه، تکذیبش کنی بگی آقا سال دیگه سال ظهوره، صریح میگن بگین دروغگویی تو، تاریخ نمیشه تعیین کرد. باید بگیم امیدی که انشالله نزدیک بشه، مبهم اینجوری. از جمله چیزایی که امام زمان علیه السلام ظهور میخواد بکنه این که خریدار داشته باشه، خریدار داشته باشه. احکام شرعی تو نمیخوای گوش بدی؟ خب وقتی نمیخوای من بیام چی بهت بگم؟ لذا قصه اینو بخور اینا که کلام اهل بیت خریدارش کمتر از کیفته، کیف شرعی روزه ها. چه کیفی بهتر از این سینه زدن، چه کیفی بهتر از این آدم محو جمال ابوالفضل، اینا جزء خونمونه. اما ببینی این ورو خراب کردینا، یعنی الان باید جمعیت اون تمی آدم بود اینجا، همون دیشبیه دیگه، همون دیشبیه میامدن امشب حوصله ندارن، روایت میخونه حاج آقا نمیدم احکام شرعی میگه. ببین وقتی یه دونشو میدونی چقدر معرفت پیدا میکنه. همین مسئله چقدر به ما مراجعه کردن بدبخت، مسئله شهری نه، هر وقت میرفته تو روزه همون وقتی میرفته که روزه سینه میزدن و شام میدادن، نمیشه 4 تا مسئله شهری گوش بده. ببین به چه روز افتاده با 4 تا بچه و 2-3 تا چیز دیگه که وحشتناکتر از اینه. وسط مجلس عروسی توی قم مجلس تعطیل شد، گفتن این زن و مرد به هم حرومن، نمیخوام بچه حرمتشو بگم الان آبروزیه. بعد اومدن آقا چی شد نمیشه این دوتا به هم الالعبد چرا به هم حرومن؟ یه چیز دیگه ای بوده، حالا مسئله ندونستم. ببین چی کار میکنه با آدم. لذا تو وسط مدداهی که مسئله شرعی نمیگن، وسط مدداهی که حدیث نمیگن، معارف و اعتقادات نمیگن، روزخون کارش این نیست. لذا اینا رو کجا میگن؟ اینا رو اینجا میگن. خب اینجا که نمیان گوش بدین بشینین گوش بدین، شماها رو نمیگن که نشستینا. اون جمعیت دیشب رو میگن که بالای 1000 خورده ای بود. امام زمان علیه السلام قطعا ناراضیه از این تیکش. اون تیکش خیلی خوشحاله الحمدلله، ببین چه جمعیتیه. اما از این تیکش که چه نمیان قال الصادق قال الباقر گوش بدین، چرا نمیان مسئله شرعی یاد بگیرین؟ خب اینجاشو که یقینا در نشه حضرت میگه خب ما الان بیان، خب تو گوش نمیدی که من بیان. لذا فکر نکنم به این زودی ها حضرت بیاد، دعا میکنیم انشالله زود بیاد، ولی خریدار میخواد، خریدار که باشه انشالله میاد. لذا در حدیث داریم به محض این که این 313 دای من تکمیل بشه یه چشم هم زدن تأخیر نمیدازم اومدنو، حاضر تهیه نمیشه این 313 تا مونده، هنوز تعداد کامل نشده. خب ما داشتیم دیشب صحبت از این مطلب میکردیم که این وضعیتی که از اول خلقت خداوند برای بندگان موحدش مقدر کرده، اینا خیر محضه. بلا، مصیبت، تنگنا، سختی که از توی اینا آدم در میاد، از لای پنبه و پرقو آدم در نمیاد، آدم از تو سختی رشد و کمال پیدا میکنه. هر کی هر چی شده از این بابت بوده. داشتیم این احادیث مربوط به این باب رو عرض میکردیم خدمتتون. در حدیثی که خدمتتون امشب عرض میکنیم که ما به ازای هر سختی، ما به ازای هر مشکل، خدا چی براش مقدر کرده، چی براش مقدر کرده، اون وقت آدم سختی ها رو به دل میخره. وقتی ببینه اینی که پرداخت میکنه، اینی که میگیره اینه. در این حدیثی که خدمتتون عرض میکنیم، امام باقر علیه السلام میفرماید که اودو مرزاکم، برین عیادت مریضاتون. خب بعد وقتی رفتین عیادت مریضاتون، از مریضا التماس دعا بخواین. سلو ان یدعو الله لکم، بهش بگو واسه هم دعا کن. واسه چی؟ به مریض. این مریض با این مرضش تطهیر شده، خدا دعاهاشو جواب میده. خب حالا این مرض شر شد یا خیر؟ تا حالا هر چی میگفت خدا محلش نمیداد، با این تطهیری که شده حالا خدا دعا میکنه میگه خب حالا این مریضی با این سختی، این میشه بد یا میشه خوب؟ ولو مریضی و خودم سبب شدن، سرما جلو باد وایسادم با سر خیس سرما خوردم، ولو خودم هم سبب شدم ها، بالاخره هرچی بود این الان تو رو داره تطهیرت میکنه. حضرت میفرماید ام مریضاتون التماس دعا بگین، فان دعاءهم یعدل دعاء الملائکه، مریض دعا بکنه این که ملائکه دارن دعا میکنن، اینجوری مستجاب میشه. بعد حضرت میگن یه مصداق هم مریضی های ساده رو براتون بگیم، نه از این مریضی های قطع نخایی و از این مریضی های آلزایمرای آخر عمری، اونا که یه ما به ازایی داره احدی در عالم نمیدونه چیه، نه همین مریضی های عادی مادی. حضرت میفهمن من مرز لیلتن، یه نفر شب دل درد بگیره، دندون درد بگیره، قبلها به قبولها، اما قبول کنه این درد رو، نق نزنه. از حضرت میپرسن یعنی چه قبول کنه؟ حضرت میفرماین صبح که بلند میشه اصلا به کسی نگه دیشب چه خبر بود، حتی به عیالش. یعنی یه دردی رو تحمل کرده، صبحم بلند شده خوب شده ها، به هیچ کم هیچی نگفته. خدا میفرمن میدونین حالا این آدم به کجا رسیده؟ یه شب بیشتر نبوده ها، 3-4 ساعت دندون درد و سردرد و دل درد. وقتی هم بلند شده به هیچ کی نگفته که دیشب چه خبر بوده. ادا شکرها الالله. و بعدن خدا شکر این مرزرم به جا آورده. شکر مرز؟ مگه مرز رو باید شکر کرد؟ نعمت رو باید شکر کرد؟ نه، این مرز رو باید شکر کرد. برای که مرز چیزی که در قبالش آدم میگیره خیلی سر از سلامتی. سلامتی که تو باید یه چیزی به خدا بدی، توی مرز یه چیزی میگیری، لذا شکر کن، شکر کن از این. البته دوا درمون بکن، دعا بکن مریضیت خوب بشه، ولی بدون اینی که شده اینا رو داره. حضرت میفهمه همین یه شب کانت که عبادت 60 سنه، این مثل این که 60 سال نماز شب بخونی تو. یعنی یه شب مریض بشو، صبحم بلند بشو، به کسی هم چیزی نگو. این مثل این هست امام باقر میفرمه 60 سال نماز خوندی. راوی میگه پرسیدم یعنی چی قبول کنه این مریضیو؟ قلت له ما قبولها، قبول این مرضه یعنی چی؟ حضرت میفهمه یصبر علیها، تا صبح صبر بکنه، اینو بیدار نکنه، اونو بیدار نکنه، اینو نگه فلانه، اونو داد و بیدار و هوار، همه بیدار، این دندون درد داره، صبر کنه. ولا یخبرو به ما کانفیا، صبحم که شد به احدی نگه دیشب چه خبر بود. اگر اینجور باشه فعضا اسبه، صبح که شد حمد الله علی ما کانفی، بیا الحمدلله خدای شکرت. خدا میگه این مثل 60 سال عبادت کردنه. خب حالا اگه یه نفر 10 سال رو تخت بیمارستانه، اگه یه نفر هستش اصلا فلجه، یه نفر هستش نابیناست، این چی میده خدا بهش؟ اینی که یه شب اینه. لذا حضرت میفهمن وقتی آدما مصیبت زدن میبینه نشون، برین ازشون التماس دعا بخواین، دعا کنن کار حل میشه، میرین پیششون. ببینید چقدر فشردگی و سختی قیمتیه. دعا میکنیم برطرف شه، ولی زحمتش مثل همینه که چند بار مثال زدم، یه گونی 50 کیلویی سکه بهار آزادی بکنن تو گونی، بگن آقا از اینجا تا حرم میبری رو دوشت، حرم که رسیدی مال خودت. تو رو با قرآن کین کار نمیکنه، پدرت هم که درات میکنی این کاره رو، بیرو درواسه دیگه ها، هر جوری شده اینو میبری. میگه آخه 50 کیلو سکه بهار آزادی دم حرم، به هر چی شد شد. اگر آدم بفهمه مرارت دنیا رو تحمل کردن چی واسه آدم داره، یک نفر نق نمیزنه، یک نفر نق به خدا نمیزنه، اگر بدونه جای اینا چی میخواد بگیره. که اون شخص اومد خدمت رسول خدا، عرض کرد که یا رسول الله کورم، حدیثو ایام صادقی براتون گفتم ولی جا داره، کورم، دعا کنین خدا چشمون بده. پیغمبر خدا گفت اب نداره، دعا کنم انشالله خدا چشتو میده. اما اگر کور بمونی خدا اون دنیا بی حساب کتاب اصلا پرونده تو وا نکنه ببرت تو بهشت، کدومو میخوای؟ گفت یا رسول نمیخواد دعا کنی، هم بذار کور بمونم. اگه اینه، حضرت گفتش خدا خیلی کریم تر از اینه، هم تو دنیا چشمتو بگیره هم اونجا عذابت کنه. گفت نمیخوام چشم نمیخوام. اگر ما بدونیم فشارا و سختیا چی برامون داره، یک سر سوزن یه آدم محتاجی واسه یه آدم غنی سر خم نمیکنه. اگر بفهمه چه سرمایه‌ای داره، یه آدم مظلوم واسه جلوی یه ظالم تکون نمیخوره از شخصیتش. اگر بفهمه اینا چیه، 30 سالم که تو زندان باشه یک سر سوزن به زندانبان قربونت برم نمیگه واسه این که ببرتش بیرون، اصلا و ابدا، اگه بدونه چی جاش میاد. لذا تمام این سختی ها رو جوونا ما ها هم سن و سالای ما همش حساب داره ها، چه اینا به ندونم کاریت باشه چه به مقدراتی باشه که اومده. کرونا دست من نبود که اومد همه عالم گرفته، مگه من آوردم ویروسشو؟ نه دست من. چرا سرما میخورم لخت میرم تو حیات باد میخوره؟ دست خودمه. ولی بدون چه ندونم کاری بکنی چه ندونم کاری نکنی، بالاخره این چوب سختیه. اگر سختی عقبال خدا باشه اون دیگه با خدا، سختی رو خودت به خودت ایجاد کردی به ندونم کارید، اینم باز دو مرتبه عقبال تصفیهی که هستش باز از قبل اینم باز چیز گیرد. در هر صورت شیعه علی ابن ابی طالب باخت نداره. هر اگر آدم با این نظریه زندگی کنه دعا میکنه کرونا بره، ولی اینقدر وحشت زده نیست از بس نکنه حالا این دهتایی که امروز تو قم مردن نکنه فردا اون یازده تا من باشم. خب اگه بودی که بودی، اگر اینجور تلقی داشته باشی دیگه زودتر از کرونا گرفتن افسردگی نمیگیری بمیری خودکشی کنی. بعضیا جلوتر از بلا از ترس بلا میمیرن. این دیگه خسارت دنیا و آخره. از بس میترسه که بعدنا اگر یه چیزی بشه چی میشه، اصلا همین الان قافیه رو میبازه. اما اگر بفهمه اینا ما به ازا داره، اینجوری نیست اصلا، هیچ آب از آب تکون نمیخوره. همون دعو و روش و منش اهل بیت علیهم السلام کدوم دفعه شد جلوی یه ظالمی یه ریز کوتا بیان تقیه کردن بابیه ها بخرنش؟ چه نمونه ای داریم که خریده باشن؟ چرا؟ واسه حفظ جون. گاهی اوقات تقیه این که جز دینه، اما اونجاهایی که را اومده باشن با اینا کجاست؟ به علت که میگن آقا این وضعیت یه وضعیتی هستش که ما به ازا داره. چقدر امام هفتم علیه السلام تو اون زندانهای وحشتناکی که امام هفتم علیه السلام بودن، ایشون میفرمود یه مدت زیادی بود از خدا میخواستم یه جایی بده فقط نماز بخونم. خدایا شکرت که اون جاه مهیا شد، دیگه تو زندانم با کسی کار ندارم، منم و زندان. میگو خدای الحمدلله. ببین چه خبره، ببین چه وضعیتیه، تلقی از مشکلات رو ببین چه جوری دارن. خدا رحمت کنه استاد مهاجقای مجتهدی رحمت الله علیه، ایشون طلبه ها رو نصیحت میکن واسه وضعیت سخت زندگی. گفت این عالم بزرگوار اومد خونه به زنش گفت سفره بنداز شام بخوری. گفت آقا ببخشید هیچی تو خونه نداری. هیچی نداری. گو خب حالا هیچی نداریم، اب نداره، چراغ بیار بشینم مطالعه بکنم. گو ببخشین روغن چراغم نداریم. گو چه خدای خوبی، مثل که اصلا امشب دلش بخواسته من جا نماز بندازم تا صبح نماز بخونم. ببین چه جوری داره درست میکنه. شام نداره بخوره رو لطف خدا میدونه، چراغ نداره مطالعه کنه لطف خدا میدونه، میگه خدای مثل که امشب دلت میخواسته من تا صبح عبادت کنم، جا نمازمو بیار، جا نماز رو تو صبح نشست عبادت کرد. گفت اینم مال لطف توی خداست که اگه شام بود میخوردم که میخوابیدم، چراغم بود که میشستم مطالعه میکردم خسته میشدم بعدش میخوابیدم، اما این حالی که به من امشب ده. ببین چه جوری با مشکلات برخورد آقایی میکنن. شیعه علی ابن ابی طالب هر کاریش بکنن برده. اگر ما اینجوری تربیت بشیم اون وقت دیگه کی میتونه در بیفته با آدم؟ اقتدار شیعه مال ذاتیت این حالشه. تمام فرقه ها به باد رفتن، چیزی نمونده. اونی که مونده تا حالا فقط مسیحیت از بین رفت، یهودی ها رفت، سنی ها که همون اول از بین رفته بودن، اونی که حقیقتش مونده ولو به صورت یه نخ باریک ماهاییم، این مال اون حقیقت توییشه که تازه رنگش هم که مونده انقدر کار میکنه، چه برسه حقیقت وجودیش بالفعل موجود باشه. ببین اون موقع چه خبر میشه. لذا عزیزان تمام این حرفا رو تو مداهی نمیزنن ها، این حرفا رو تو روزخونی نمیزنن ها، این حرفا رو رو منبر میزنن. لذا باید جاهایی که میبینی این نوع صحبت ها میشه، اینا که مال ما نیستش که بخوام منم منم کنیم، یک کلمش مال ما نیست، همش مال وجود مبارک اهل بیت. ما هم یه دونه توتی لالمونی گرفته هستیم، اونا رو داریم هی میگیم. کسی نیستیم، ما فقط به عنوان یه انتقال صوتیم، کار دست اوناست. لذا ببینی عزیزان، اینا قیمتای دین ماست. حفظش هم همین خیمه ها و روزه ها و سینه زنی ها و علم کتلا و عرب اینا کرده، کلیتش اونا اصلا ظرف بیان این حرفای ما اونه. انشالله که خداوند به هممون توفیق خدمت به این خیمه ها و به این علم کتلا رو بده، به هممون تا روز قیامت انشالله. حدیث دیگه خدمتتون عرض بکنیم. در این حدیث باز دو مرتبه حضرت چند نمونه از این مشکلات رو میگن که چقدر قیمتیه. همینایی که نوع مردم اخوتوف میکنن، آقا این چرا اینجوره، اون چرا اونجوره. کار نداریم جوراش بده ها، منتها من که نکردم. جور بعدش رو هر کی کرده جواب خدا رو بده. من که نکردم پیلای 210 میلیون، هشتومنم نمیارزه. اما اونی که کرده جواب بده. اما منی که دارم تحمل این وضعیت رو میکنم، تو داری میبری، دعا کن حل شه ها، ولی سختیش رو بخر به علت که تو داری کیسه آخرت تو پر میکنی. اونی که بلا مثل یزید لعنتی، امام حسین بارش رو بس روز عاشورا، اون حرومزادم جهنمش رو عمیق‌تر کرد، درست شد؟ پس اینو بدونین، سختی هر جوری که میاد، تویی که دخالت در ایجاد عمدیش نداشتی تو بردی. اونی که میکنه اون باید جواب و پاسخ بده. اگر اینجور باشه آدم چقدر سفت و قرص زندگی میکنه، چقدر سفت و قرص زندگی میکنه، به علت که میگه همینجور داره برام میاد. در این حدیث حضرت میفرماید که پیغمبر خدا فرمودن وقتی یه بنده یه شیعه‌ای خرابیش زیاد میشه، خب خدا که نمیخواد اینو ما اونور حساب کتاب کنه، این طرف میخواد کارشو حل کنه، خب این طرف کارشو چجوری حل کنه؟ باید گرفتارش کنه. یه شوهر قاچاقچی معتاد، یه زن نانجیب، یه ورشکستگی اساسی تا درستت بکنه، یه مریضی خونه نشینت کنه، اینا لطفای خداست. پس که نمیخواد کثیف بری اون طرف، وگرنه کثیف بری اون طرف خب جهنم تطهیرت میکنه. میخوای؟ هیچکی نمیخواد. اما اگه بگی نه اینور میخوام سخت باشه، نه اونور میخوام سخت باشه، این نمیشه. یعنی چی؟ نه خرابی داری باید اصلاح بشه. حضرت میفرماد اذا کثرت ذنوب العبد، گناهای بنده زیاد شده، اما یک کاری که اینا رو صاف کنه هم نمی کنه. خدام اینو دوست داره، چی کارش بکنه؟ لم یکن له من العمل ما یکفرها، کاری هم که بپوشونه این گناهای بدشو اون کارا رو هم نداره. ابتلاه الله بالحزن، اینو مبتلا به قصهش میکنه. لذا میگن آقا فلانی چه مرگشه، وضعش که توپه، اینش که اینه، مسافرتاش که اینه، اینش که اینه، این چه مرگشه، اینقدر هر وقت آدم میبینتش این برج زهر ماره. خدا اگر دوستش داشته باشه نخواد اونور کاراشو حل بکنه، یه چیزی توش میندازه زهر مارش میکنه، مالشو همه چیشو، نه کیف از نوه نتیجه میکنه، نه کیف از مال میکنه، نه کیف از سلامتی میکنه، به حزن و قصه مبتلاش میکنه. لیو کفه روها، تا گناهاش درست بشه. پس ببینیم بلا چقدر لطف الهیه که دعا میکنی مرتفع بشه، خود دعا هم لطف خداست، تو هم داره لطف میکنه. واسه یه مریضی بهت عنایت میکنه و ما به عزا میده، دعا رو تو این حالت ها بیشتر بهت میده، باز خود دعا هم شکر میخواد. انقدر دعا نمیکردی تو، وقتی گرفتار شدی چکت برگشت شروع کردی به 40 تا زیارت عاشورا نذر کردن، وقتی کارت رو روال بود که اصلا اینطوری نبودی. پس بدون خود اینی که رو آوردی به امام حسین علیه السلام، خود این باز لطف خداست که نمی آمدی به دل، مبتلات میکنم به مرض، حالا بیایی. این بد شد. حدیث دیگه خدمتتون عرض کنم، امام صادق علیه السلام فرمودن من کسرت ذنوبه، کسی که گناهاش خیلی شده، ولم یجد ما یکفرها، اما چیزی که این گناه ها رو صاف و صوف کنه نیست، ابتلاه الله بالحزن فی الدنیا لیکفرا، مثل حدیث بالا. حالا خدا که این کارو کرد میبینه این بازم پرداختیش کمه، علاوه بر قصه یه جور دیگه پدرشو در میاره. فان فعل ذلک، اگر خدا اومد این کارو کرد و این دید درست راستی نشد، عمرش هم تموم شد، اما این هنوز بدهی داره، پدرش تو قبر در میاره، قبر میمالونتش به هم، فشار قبر بهش میده تا ایناش پاک بشه، نرسه به قیامت و جهنم. فشار قبر بد شد؟ اگر این باشه فشار قبر بده، خدای تو رو به قرآن همینجا بمالون، به اونجا نرسه، جهنم که نمیشه. خدایا دعا میکنه فشار قبر نداشته باشیم، اما اگر بود نگو بده ها، باز یه سختی هست که یه ما به ازا عذبه فی قبرهی فیلق الله یوم یلقا، بعد روزی که خدا رو ملاقات میکنه، لیس شیء یشهد علیه، پیش خدا که وای میسه هیچی که شهادت بده این فلان فلان شده، این کار کرده، همش درست شده، هیچی که شهادت به گناهاش بده دیگه نیست. بد شدین؟ اسرائیل جون منو سخت میگیره، دعا میکنم که انشالله جونم هم آسون بگیره، اما حالا اگر مواد به مقدرات الهی جونم رو سخت گرفت واسه این تطهیر، این بد شد؟ ببینین آدم اگر اعتقادات سالم داشته باشه، با خدا از این زاویه برخورد کنه، به هیچ وجه من الوجود از خدا ناراضی از دنیا نمیره، هر چی سرش بیاد میبینه این جای یه چیزیه. همیشه که خدا نباید نقدی اینجا بده، باور کنی این نکات اگر تو درون آدم بره، اقتدار ما زمین تا آسمون فرق میکنه، خدا میدونه ها. اون موقع اصلا توی تنگناها اظهار عجز نمیکنیم والا، اگر بفهمیم قیمت این امور چیه، هم برای رفعش توفیق دعا و مدیریت خدا میده، هم برای باهاش زندگی کردن منش و روش یاد میده. چقدر این از این زاویه آدم صحبت کنه، از این ذات خیلی مثال داریم تو روایات و احادیث، تمام زنای بدای پیغمبر دیگه، از پیغمبر خدا بهتر آخه کسی دیگه خرابتر حفظ و عایشه داریم ما؟ اینا زنای پیغمبرن، پیغمبر فخر عالم ماسوالله، خدا این دوتا چی بود به من دادی؟ اینو میگفت پیغمبر خدا، با اینا زندگی میکرد، اینا رو شر میدونست که سرمایه زان واسه این یزید واسه سید و شهدا، این ابن ملجم واسه علی ابن ابی طالب، یه شرایی هستن که به شرشون من قبل شرشون قیمتی میشم، لذا تحمل کردن اینجوری میشه. اینایی که دو ماه عقد میکنن طلاق میگیرن نمیفهمن دارن چیکار میکنن، اولا درست زن بگیر، درست شوهر کن، همچنین یلخی یلخی نباش. حالا همه چیت هم طبق میزان بود، استخارات هم همه خوب اومد، حالا شده بعد سه ماه میبینه ای داده بیدادی دست تیکه مانی، تنده میگه باید جداشیم. آخه بابا یه روز صبر کن، چه بسا این همون اون سهمیهی هستش که عقبلش میخواد چیز گیرت بیاد، اون سختی این شکلیه، تندی میخواد حذف مسئله بکنه. الان 99% ماها اینجوریم، مشکل بلد نیستیم حل کنیم، مشکل پاک کنیم، همینجور روش یک تپه خاک میریزیم تا یه موقع باز بجوشه بیاد بالا آتیش زیر خاکستر، مشکل بلد نیستیم حل کنیم، مشکل رو میپوشونیمش، بعدم سر در میاره. وگرنه اگر حل بکنن این مشکلات، هر یه دونش یه ما به ازا داره. حدیث دیگه ای هم خدمت رو عرض بکنم، ساعتم که امشب هم همون 45 دقیقه است دیگه، الان 9 و آخه دیشب به من گفتن 45 دقیقه، گفتن پروتکل بهداشتی 2 ساعته کل مجلس، زورشون میرسه به منبری دیگه، به من گفتن 45 دقیقه، من سر 45 دقیقه اومدم. حاج آقای نهاد گفت دیشب تا 12:30 اینجا میکوبیدن. من نفهم میدن 2 ساعت چرا امن کم کردین، تا گفتن تو 12:30 بودش از 9:30. خب بابا اقلا مال من 1 ساعت همون میذاشتیم، مال اونام که 2 ساعتشون سر. حالا در هر صورت اینا گله هایی هستش که بعضی وقتا نکنم اذیت میشم، یعنی بعضی وقتا دلم میخواد این گله ها رو بکنم. آله بالاخره ها؟ نه من الان همون 45 دقیقه بیشتر صحبت نمی کنم، الان تقریبا حدود 5-6 دقیقه دیگه هم مونده، انشالله شبای دیگه هم میام خدمتتون هستیم. نه اینا دردای عمومی جامعه ماست، اینه که میگیم اینجا مال مخصوص اینجا نی، همه جا همینجوره. الان شما بگو صد فلان حاج فلان میاد ورزشگاه جعفریان، 1 ساعت دیگه هم میاد، اگه 20,000 نفر جمع نشدن خوبم هستن، این معلومه طبع مردم پاک سالمه، نمیان رقص بازی که، نمیرن تالار وحدت تهران که، واقعا میان روزه گوش میدن، واقعا باید آدم دستشونو ببوسه. اما افسوس اینه که چرا اگر بگن آقا فلان آقاه میخواد بیاد، چرا این 20,000 نفر 1 ساعته واسه اون جمع نمیشن؟ یعنی آدم دردش مال این هست، اونش خوبه اینش بده، اگر نه اونو نمیخوام کم بشه، اون هرچی بیشتر بشه بهتر، اما این باید زیاد بشه. اون هم دیگه حالا اسبابی داره و دلایلی داره، باید تو جلسات تخصصی بررسی بشه که چرا اون گرفته این نمیگیره، اون خیلی بحثای دقیق تخصصی مجالس خاص داره. خب یه حدیث دیگه هم میخونیم و همتون التماس دعا داریم. در علل و شرای شیخ صدوق علیه الرحمه هستش که عبدالرحمن از قول امام ششم علیه السلام حدیث رو نقل میکنه، میگه یبن رسول الله من بعضی وقتا الانم میان میگن نمیدونم چرا یه هویی دلم میگیره، یه هویی چرا چنگول میشم همینجوره ها، نمیفهمم اصلا دلیلش چیه. اومده امام صادق پرسید چرا من این شکلی میشم، هرچی هم فکر میکنم نمیفهمم قصم مال چیه، از اون بر خوشحالم که میشم هرچی فکر میکنم نمیفهمم خوشحالی مال چیه. یعنی رسول این چیه تو دل ما ها، حالتای ما؟ اینی رب ما حزن تو فلا اعرف و فی اهلن ولا مالن ولا ولد. گاهی اوقات قصه میگیرتم نگاه میکنم نه زن و بچم طوری شدن، نه مالم طوری شده، هیچی نیست. و رب ما فرح تو فلا اعرف و فی اهلن ولا مالن ولا ولد. بعضی وقتا خوشحال میشم هرچی فکر میکنم امروزم با دیروزم فرقش چی بود، بازم هیچی نمیفهمم. حضرت فرمودن میدونی چیه؟ انه لیس من احدن. به عبدالرحمن فرمودن ببین هر آدمی باهاش 2 تا ملک، ملکون و شیطان. ملک از طرف خدا وعده خیر میده، شیطان از طرف شیطان وعده شر میده، منتها تو ملتفت نیستی. فاذا کان فرحه، وقتی میبینی سرحالی، اینجا اون ملکه، کان دنو الملک من، اون ملک رحمانی بهت نزدیک شده، با توت داره برخورد میکنه. اذا کان حزنه یا اذا کان حزنه، اون موقعی که میبینی محزونت میکنه، کان دنو شیطان من. بعد میگه عبدالرحمن مگه آیه قرآن نخوندی؟ از شیطانو یعدکم الفقر، شیطان وعده فقر میده. یعمرکم بالخطا، متن این آیه نیست، والله یعدکم مغفره من و فضلا. این حالتات مال این، یعنی درون درگیر این حاله، خودت تو ورانداز نکردی علتو پیدا کنی، وگرنه خوب علتو پیدا کن قشنگ میفهمی با کی داری الان حرف میزنی و صحبت میکنی. انشالله که خداوند به هممون لطف و عنایت بکنه، همچنان که لطف و عنایت کرده، آثارش هم همه حضورمون تو این مجالسه، انشالله بیش از این باشه، انشالله در ذریه‌مون بجز محب علی یا اولاد علی قرار نده، انشالله در نسلمون فقط خادم مهدی فاطمه قرار بده، انشالله در ذریه‌مون کسی که معاون و کمککار ظلم و انحراف اعتقادی باشه قرار نده. این مجلس ها این تیپ آدم درست میکنه. انشالله که خداوند ما رو تا عمر داریم خادم این مجالس قرار بده. خب روز چهارم سفر، در این روز چهارم سفر، پنجم سفر، خب مشهور اینه که وجود مبارک حضرت رقیه خاتون در خرابه شام به شهادت رسید. در واقع در روز چهارم سفر که امروز باشه، مرحوم سید در لحوفش نقل این مطلب رو کرده که حضرت سکینه خاتون شب روز چهارم یه همچین خوابی دید. من به نقل از مقتل ایشون من اینو نقل میکنم و التماس دا. فلم ما کان فلیوم رابع من مقامنا رأیت و فلمنام. حضرت سکینه خاتون میفهمه روز چهارمی که ما در شام بودیم، سه روز که پشت دروازه ساعت این حرم رو نگه داشتن، روز چهارم حضرت سکینه خاتون میگه که در خواب رؤیایی دیدم و ذکرت و منامن طویلن، خیلی خواب طولانی بود. بعد حضرت فرمودن تقول و فی آخرهی، انتهای خوابشون رو مرحوم سید نقل میکنه، میگه رأیت و امرأتن باکیه. حضرت سکینه خاتون میفرماید من توی خواب دیدم یه مخدره‌ای داره گریه میکنه، فی هودجن، نشسته روی یه کجاوه شتر و گریه میکنه و یدها موضوعتون و یدها موضوعتون علی رأسها، دست مبارکشو گذاشته رو سر این خانم و همینجور گریه میکنه. حضرت سکینه خاتون میفرماید سوال کردم این مخدره کیه؟ سألتو انها فقیل لی، میگه توی خواب ملکی به من گفت هازهی فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و آله وسلم، محمد و آل محمد و عجل فرجان بل ان اعداه مجمعین. این دختر رسول الله است، ام عبیک، سکینه جان این مادر پدرت حسین ابن علیه. فقلتو، حضرت سکینه خاتون گفت پا این مادرمه، والله لان تلقن علیها، والله میدوام میرم جلوی هودج مادر روزه کربلا رو میخونم، ولا اخبرن نما صنع بنا، میرم به مادرم میگم با ما تو کربلا چیکار کردن. روز چهارم در شام میفرماید فسعیت مبادرتا نحوا، دویدم به سمت مادر و رفتم رسیدم پیش کجاوه حضرت زهرا سلام الله علیها، حتی لحقت بها، رسیدم فوقفت بین یدیها، میگه رفتم جلوی دو پیش روی مادرم زهرا وایسادم، شروع کردم ابکی. حضرت سکینه خاتون میفهم شروع کردم گریه کردن و اقول، داره خواب رو تعریف میکنه، میگه به مادرم گفتم یا امه جهدو والله حقنا، ای مادر والله حق ما رو اینا انکار کردن توی کربلا، یا امه بدرو والله شملنا، مادر اینا در کربلا جمع ما رو از هم تاروندن، ما رو پراکنده کردن، یا امه استباهو والله حریمنا، والله این یزید و سپاه یزید حرم ما رو دریدن، حرمت ما رو اینها دریدن، داره برای مادرشون فاطمه زهرا حضرت سکینه خاتون روزه میخونه، یا امه قتلو والله الحسین علیه السلام ابانا، ای مادر والله حسین پدر منو کشتن اینا. حضرت زهرا کار که به اینجا رسید فرمودن فقالت لی کفی صوتک یا سکینه، ای سکینه صدا رو کم کن، برای من دیگه روزه نخون. سکینه جان فقط قطعت نیات و قلبی، رگای قلب منو سکینه با این روزت پاره کردی. هازا قمیص و ابی کل حسین، ای فاطمه جان این پیراهن خونالود، ای سکینه جان این پیراهن خونالود پدرت حسینه، لا یفارقنی حتی القلابه، این پیراهن دست من فاطمه میمونه تا روز قیامت، اون موقعی که در روز قیامت پیراهن پدر تو میگیرم، در دستم، در یک دستم جام زهر حسن رو میگیرم، در اعمالی مفیده، با یک دستم پیراهن خونالود حسین رو میگیرم، بر سر مبارکم امامه غرق به خون علی ابن ابی طالب رو میزنم، قائمه عرش الهی رو میگیرم، به خدا میگم یا عدل یا جبار احکم بین ولدی حسین و قتلت ولدی، خدایا خودت حکم کن بین پسر من و بین قتله پسر من در روز کربلا. اون موقعی که در صحرای محشر هست، عجیب این روزه حضرت زهرا در صحرای محشر، قتله سید و شهدا میان، هر یک دونه از 72 تن دست قاتل خودشو میگیره، در کف دستم سرشه. این وضعیت در روز قیامته، هر کدوم از این 72 نفر مچ دست قاتل رو گرفتن، سر مبارکم توی یه دست دیگه است، به سوز دلها واسه ابوالفضل العباس، اون که دست در بدن نداره، نمیتونه دست قاتل رو بگیره، نمیتونه سر مبارک رو در دست. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.